أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام در بحث تقیه در این بود که آیا صلاتی که تقیتاً انجام میشه مجزی از صلات واقعی و تکلیف هست یا خیر. داشتیم روایت هایی رو میخوندیم که مجزی نیست و بعد به کلام و بررسی روایات صاحب جواهر رسیدیم و به اینجا رسیدیم که اگر حمد رو تنها به جا بیاره و نتواند سوره رو به جا بیارد مجزی هست. این مطلب رو گفتیم و رسیدیم به اینجا که اگر امام به رکوع بره و مأموم حتی فاتحه رو نتونه برسه و تمام کنه، اینجا وظیفه چی بود آیون؟ ادامه‌شو چه کجا بخونه؟ در رکوع بخونه. پس هم احسنتم، همچنان که فرمودن یک احتمال اینه که بگیم رها کنه بره به رکوع، تو رکوع ادامه رو بخونه. احتمال دومم اینه که چی؟ اصلا رها کنه و بره به رکوع و بعدم ادامه بده نماز رو. البته یه احتمال سومی هم هست، احتمال سوم هم اینه که باید رکوع رو الزاماً تمام کنه، اینم یه احتمالیه، ولی حالا قائل داره یا نداره اون بحث دیگری است. صاحب جواهر فرمودن و بله فاتحه الکتاب چی عرض کردم؟ نه فاتحه الکتاب رو باید تمام کنه بعد بره به رکوع. ایشون فرمودن صاحب جواهر بل عن التهذیب و الروضه و الجعفریه و شرحها عدم وجوب اتمام الفاتحه لو ركع الامام قبل فراغ المأموم منها و ان اوجب فيما عدا الاولين منها. ولی پس این که باید فاتحه رو تمام
لازم نیست
تمام کند و این اوجب فیما عدل اولین در غیر از تهذیب و روزه منها از این چارتا اتمامه فی اثناء الرکوع قرائت رو حمدو که رها میکنه باید در اثناء رکوع اون تتمه رو بیاره کما فی ظاهر الموجز و عن الدروس و الذکرا و البیان لکن عن الاولین تقییدش به امکان. یعنی چی تقیید به امکان؟ یعنی در ظاهر موجز و دروس آمده قید زده به این که اگر میتواند در رکوع تمام کنه، چون گاهی یه اول سوره حمد بوده طرف رفته به رکوع بخواد تو رکوع سوره حمد رو تمام کنه باز فرصت پیدا نمی کند و الا سقطت الا انا لم نعرف لهم دلیلا على ذلك بالخصوص. على ذلك یعنی چی؟ یعنی این که بره به رکوع و در رکوع ادامه حمد رو بخونه و اتمام کنه ما دلیل به خصوصی ندیدیم. از اینجا بحث امروز بل ظاهر و صحیح ابی بصیر عن الباقر علیه السلام الدال على قطع القراءة مع التعذر. حضرت در فرضی که قرائت رو تعذر دارد ادامه بده و قرائت رو قطع می کند، خلاف و ظاهر این روایت و صحیحه ابی بصیر خلاف این مطلب است. قال قلت له، میگه به حضرت عرض کردم، من لا اقتدی بهی فی الصلات، در مورد کسی که من اقتدای بهش در نماز نمی کنم، یعنی کی؟
مخالف.
این من لا اقتدی به دو جور میشه معنا بشه، یکی این که یعنی نمیشه بهش اقتدا کرد، یعنی این جامع شرائط نیست و سنیه، یکی هم من لا اقتدی بهی، اصلا نباید اقتدا کنم بهش در نماز. فرق شی آقایان؟ بله. حالا ظاهر روایت، نه اینو میخواستم بگم، میخواستم بگم ولی ظاهر روایت اون فرضیه که طرف نمیشه بهش اقتدا کرد و سنی هست. من لا اقتدی بهی فی الصلات، آقا جون چکار کنم؟ قال افرغ قبل ان یفرغ، یعنی چکار کن؟ قبل از این که او فارغ از قرائت بشه تو فارغ شو، یعنی تون بخون که دیر نشه، او وقتی که دیگه حمدشو تموم کرد شما هم حمدت تموم بشه. سوره هم همینطوره، حمد و سوره بالاخره قرائت. فانک فی حصار، چون تو محصوری در حصار هستی، یعنی چی در حصاری؟ مجبوری تموم کنی یا نه، حصار یعنی در تقیه هستی، شاید یعنی شما میخواید بفرمایید حصار به قرائت هم میخوره. حالا حصار در بله در نمازی هستی که در تقیه، در ظرف تقیه است، و اون نماز یکی خصوصیاتی که دارد اینه که قرائت هم باید در اون نماز داشته باشی، سنیه میخونه، مجبوری با او به ظاهر همراهی کنی و الی آخر. خب فانک فی حصار، فان فرغ قبلک فقط القراءه ورکع معه، اگر قبل از شما فارغ از قرائت شد شما قرائت رو قطع کن و رکوع با او انجام بده. حالا مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند ظاهر صحیحه ابی بصیر خلاف اون سخن است. کدوم سخن؟ که در رکوع اتمام کن. حالا چرا ظاهرش خلاف اون سخنه؟ چون حضرت فرمودن رکوع کن باش، قید نزدن که در رکوع باید قرائت رو تمام کنی، بلکه به نحو مطلق فرمودن. پس معلوم میشه اتمام قرائت در رکوع لازم نیست، در مقام بیان هم بودن، چون داشتن وظیفه عملی مرحوم جناب ابی بصیر رو نقل میکردن، لذا با توجه به این سخن میشه ظاهر ابی بصیر خلافو. بفرمایید.
نمیشه گفت از این جهت صرف قرائت تا قبل از رکوع داشتن ما قرائت بکنیم یا نکنیم، تکلیف چی از اصلا همان تا اندازه که امام نرفتن رکوع شما قرائت رو انجام بده، بعد تصمیم داره امام بری رکوع، نه این که دیگه
ابی بصیر اون چیکار کنه؟ با امام میره رکوع، تو ذهنش بالاخره میاد هم بکنه، ظاهرش اینه که لازم نیست دیگه.
نه اصلا نسبت به اون زمینه اگر در مقام بیان نباشه اصلاحی نیست.
بابا علی بسیار خیلی سوال کنه که تو ذهنش نیست امام در مقام بیان هست یا نیست دیگه، اون خود نماز رو بخونه،
ظاهرش اطلاق دیگه، حضرت یک قید اضافه نزدن چون در مقام بیان وظیفه بودن. عرض کردم در مقام بیان وظیفه بودن و فرمودن قطع کن با او برو به رکوع، دیگه نفرمودن بقیه حمدت رو در رکوع بخون، اینو نفرمودن. حالا سندش هم که صحیح هست، محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی ان محمد ابن علی ابن محبوب، دیگه به مشیخه مراجعه کنید سند ایشان تا علی محمد ابن علی ابن محبوب درسته و لذا آیون میگن صحیحه ابی بصیر سندش درسته. خود محمد ابن علی ابن محبوب هم همینطور، یعقوب ابن یزید هم کذالک، عن ابن ابی عمیر معلوم، عن ابن مسکان عبدالله ابن مسکان اینم معلوم، ابی بصیر هم کذالک. قال قلتو لابی جعفر علیه السلام، امام باقر بعد صاحب جواهر میفرماید نعم اطلاقه اطلاق دلیلهم اطلاقه دلیلهم، بله احسنتم، نعم اطلاقه دلیلهم على قطع الفاتحه والخروج عن اطلاق الامر بالقراءه، اطلاق این سخن دلیل آقایان است بر قطع فاتحه. یعنی چی این اطلاق دلیل بر قطع فاتحه است؟
حالا میگه فقط قرائت تو قطع، حالا چه سوره باشه چه حمد باشه، پس اینجا هر دو تا رو شامل میشه. پس این نیست که تو مقابلت فرض نیست که گفتیم اگه حمد خونده باشه سوره رو اینجا خیلی رو باید زیاد باشه، ولی گفتیم نسبت این که حمد هم کامل نشده باشه میگه
احسن عبارت، آفرین، عبارت میگه فقط القراءه، قراءت رو قطع کن. ممکنه کسی به ذهنش بیاد که ممکنه مراد از قطع قراءه قطع سوره باشه، نه، مرحوم صاحب جواهر میگن این که حضرت فرمودن فقط القراءه، قراءت شامل حمدم میشه. پس ممکنه بگیم اگر وسط حمدم بود خوندن هم تا آخر لازم نیست، چون یه قولی اگر یادتون باشه تفصیل بین حمد و سوره داد، گفت حمد رو باید تمام کنه، سوره رو لازم نیست بخونه و رها کنه. صاحب جواهر میفرمایند نه، اطلاق این حدیث دلیل آقایانه که حتی فاتحه رو هم میتونه قطع کنه، والخروج عن اطلاق الامر بالقراءه، و بعد این خارج بشه از اطلاق امر به قرائت، امر به قرائت که سر جاش محفوظه، این میتونه قرائت نخونه. قرائت نخونه یعنی چی؟ یعنی سوره رو نیاره. و ما دل علا ان بله و ما دل علا انه لا صلات بدونها، یعنی خروج از ما دل علا انه لا صلات بدون فاتحه الكتاب با این ظاهر صحیحه ابی بصیر، از این ما دل خارج میشیم. بله لا صلات الا بفاتحه الكتاب الا ان تكون فی ظرف التقیه وقد فرغ الامام الناسی از قرائت و تو هنوز قرائت تمام نشده، اینجا استثناءً فاتحه الكتاب اگر نخوندی مشکلی نداره. شاید بنده عرض میکنم محتمله یکی از دلایل کسانی که میگن در رکوع فاتحه الکتاب رو تمام کنه اینه که لا صلات الا بفاتحه الکتاب، گفتن با فاتحه الکتاب تموم میشه دیگه، بالاخره فاتحه الکتاب آورده، حالا بخشیشو همراه قرائت امام سنی بخشیشم در رکوع. خب پس اطلاقه دلیل آقایان است بر قطع فاتحه و خروج از اطلاق امر به قرائت، و ما دل على انه لا صلات بدونها، اما لكن قد يناقش بانه لا دلالت فيه على خصوص الفاتحه بل اقصاه الاطلاق المعارض به اطلاق نحو قوله لا صلات الا به فاتحه الكتاب. چی میگه؟
همین کلام که تو فرمودن لا صلاحات الا به فاتحه الكتاب نیست و فاتحه الکتاب نباید تد بشه، چه در دست تقیه چه در غیر تقیه.
اونم اطلاق داره،
چه در تقیه و چه در غیر تقیه. این دیگه هم اطلاق داره، میگه که آقا باید قرائت قطع کنی، چه فاتحه الکتاب باشه چه سوره باشه.
احسنتم. فاتحه الکتاب تنها، فاتحه الکتاب اینجوری بگیم روایت ناظر به فاتحه الکتاب نیست، بلکه ناظر به سوره است. اعم یعنی سوره. چرا؟ چون اگر بخواد ناظر به فاتحه الکتاب باشه، این با اطلاق باز لا صلاة الا به فاتحه الکتاب معارضه. اونم اطلاق داره دیگه، اونم اطلاق داره. و بالاخره ظاهرش که اطلاقه، لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، پس باید حتما فاتحة الكتاب باشه. صاحب جواهر میفرمایند که یک اطلاق در مقابل اطلاق دیگر است. یک اطلاق، اطلاق فقط القراءت است که قراءت شامل حمد هم می شود. اطلاق دوم میگه لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، که تا فاتحة الكتاب نباشه صلاة نیست، پس ولو در ظرف تقیه. این روایت میگه باید فاتحه بیاد، اون روایت میگه در ظرف تقیه فاتحه نیست و میتونی قطعش کنی. نسبتشون هم میشه عموم و خصوص منوج. یک ماده اجتماع دارن که ماده اجتماعشون فاتحة الكتاب تقیه ایست. لا صلاة الا به فاتحة الكتاب میگه باید بیاریش. تقیه در اون روایات دیگه میگه لازم نیست بیاریش، برو به رکوع. مورد لا صلاة الا به فاتحه، مورد اختصاصیش فاتحة الكتاب ترک کردن در ظرف عدم تقیه است. لا صلاة اون روایاتی که میگه میتونی قطع کنی سوره در ظرف تقیه است، اونم ماده افتراقش. پس شد نسبت عموم خصوص منوج. یک کلمه دیگه عرض کنیم، خب بل و به خصوص مفهوم مرسل ابن اثبات که قبلا متقدم شد، مؤید به اشعار مفهوم مرسل ابن اثبات دارید جلو؟ چه؟ خب یعنی مفهومش اینه که اگر ام الکتاب رو نخونده مجزی نیست. پس حتی در ظرف تقیه هم باید ام الکتاب رو خونده باشد. پس این روایتی که شما ظاهر صحیحه، بله ظاهر صحیحه ابی بصیر که گفت قرائت رو قطع کن و برو رکوع انجام بده، که آقایان گفتن معناش اینه که قطع قرائت مشکلی نداره، مفهوم مرسل علی ابن اثبات چی گفت؟ گم مجزی نیست، باید حمدو بخونی و بری به رکوع. پس معارض است با خصوص مفهوم این مرسل که المؤید به اشعار خبر ابن ابی نصر سابق است. او رم دارید بخونید.
فیعجلونی الى ما ان وزن به اقیمی بلا اقرا الا هم حتی یکه ای یجزی نزالت قالتن یجزی که هم بعدا.
آره اشعار داره این روایت به ای که حمد باید خونده بشه، چون میگه من حمد رو میخونم از این همون منظورم از مخونم من خوندم حمد رو خوندم، از این که میگه حمد رو خوندم البته مفهوم شرطی چیزی در کار نیست، لذا میگن اشعار دارد.
که چه؟ صورت بحثش اینه که به تنهایی خوندم.
بله به تنهایی خوندم، اضافه نخوندم. این خب بعد تمامش کنیم. فعدم الاعتداد به صلات المزبور حین اذن و وجوب اعادت غیرها لا یخلو من قوه. صاحب جواهر می فرماین این که ما بگیم به این صلات باید اعتنا نکند و واجب است اعاده. به کدوم صلات؟ صلاتی که فرصت تمام کردن حمد رو نداشته و ناگزیر شده با اون آبر رکوع. یعنی کدوم اطلاق رو ایشون ترجیح داد؟ اطلاق لا صلات الا به فاتحه الكتاب رو ترجیح داد و مفهوم مرسله علی ابن اسباط. البته اون مرسله است دیگه، همین اطلاق لا صلات الا به فاتحه الكتاب وفاقا للتذکره و نهایت الاحکام بل قیل انه مقتضای ما فی المبسوط و نهایه است ولعله اولا منه بذالک، که دیگه بهش نمیرسیم انشاءالله برای جلسه بعد. ولله الحمد.